بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت، جلسه 278، صفحه 239، سطر 15، استاد انصاری، 2/12/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
استعین. قال امیر المؤمنین علیه السلام: فلیکن سرورک بما قدمت من عمل او قول، ولتکن اسفک علی ما فرطت فیه من ذلک. و باصطلاح اول الاکوان عند الحصول فی المکان الثانی دعت مقولتا و علتین و الوقت ثم المتقابلین مما به ما منهما الیه ما فیه ما عنه و ما علیه و حرکتون اما بمعن القطع او توسطن و رسم الاولا قد انو ممتد فی خیالنا ینبستو راسمهو بالنسب التوسطو. و باصطلاحن ای اصطلاح المتکلمین الحرکت اول الاکوان ای الکون الاول للمتحرک عند الحصول له فی المکان الثانی، کما ان السکون عندهم هو الکون الثانی فی المکان الاول، فالجسم فی کل حد من حدود المسافه اذا کان له کون واحد و یکون کونه الاخر و فی حد آخر اتصف بالحرکه، و اذا کان له فی حد واحد کونان اتصف بالسکون، فکونه الاول هو الحرکه و کونه الثانی هو السکون. و اولیت الکون فی الحرکه که اولیت المکان فی السکون اعم من التحقیقیت و تقدیریه غررون فی توقفها علی امور دعت ای استدعت الحرکت امورا ستتن اولها مقولتون یقع و تقع و فیها الحرکه، و ثانیها و ثالثها علتین فاعلیت و قابلیه، و رابعها الوقت، ثم خامسها و سادسها المتقابلین هما المبدع و المنتها. ثم اشرنا بکلمت من البیانیه الى عبارات اخرى لها مختصرتن بعضها مما استلحنا علیها بقولنا مما تلبس به الحرکت او ما بسببه الحرکت سببیتا ناقصتا از الموضوع سبب قابلی لها، و مبتدع منه الحرکت و منتها الیه الحرکت و ما وقع فیه الحرکت و ما صدر عنه الحرکت و من طبق علیه الحرکه ان کانت بمعنى القطع. ایشان فرمودند که در این غرر ما تعریف های گوناگونی برای حرکت بیان خواهیم کرد. تعریف اول تعریفی بود که از قدماء فلاسفه قبل از ارسطو منقول بود که الحرکتو الخروج من القوته الى الفعل تدریجا، و اشکال دوری متوجه او می شد و شیخ الاشراق از اشکال جواب داده بود. تعریف دوم برای حرکت تعریفی است که از ارسطو منقول هست که کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه. سومین تعریفی که برای حرکت شده تعریفی است که جمعی از متکلمین یا متکلمین این تعریف را بیان کردن و اون عبارت از این معناست که الحرکتو هیل کون الاول فی المکان ثانی، حرکت عبارت است از کون اول در مکان دوم. این تعریفی است که متکلمین برای حرکت کردن. برای توضیح این تعریف لازم است که قسمتی از نظرات متکلمین در این مورد عرض بشه. لا شک در این معنا که بر حسب نظر ارسطو و پیروان ارسطو مقولات 10 تا هستش، یعنی اجناس عالیه و جنس الاجناس ها 10 تا هستن، برای که موجود یا واجب هست و واجب تبارک و تعالی و تقدس فوق جوهر و عرض هست، فوق مقولات هست، و یا ممکن الوجوده و ممکن الوجود یا جوهر است و یا عرض، و جوهر هم 5 نوع داره، خودش یه مقوله ایست، 5 نوع مندرج در تحت او هست، و عرض چون مفهوم عرض جنس و اجناس نیست و بلعرض حمله بر مقولات عرضیه میشه، مقولات عرضیه 9 تا هستن، کم و کیف که مقولات غیر نسبیه به اش میگن، و متا و این و ایفعل و اینفعل و وضع و اضافه و جده که به این 7 تا مقولات نسبیه گفته میشه، یعنی نسبت درش به کار برده شده. در تعریفش هم مثلا این میگیم نسبت و شیء الی المکان، متا میگیم نسبت و شیء الی الزمان، متا با زمان فرق میکنه، این با مکان فرق میکنه، مکان مکانه، این نسبت و شیء الی المکانه. پس بنابراین مقولات عشری که مشائین میگن و معروف هستش، یکی جوهر هست و 9 تا هم مقوله عرضی که 2 تاش کم و کیفه و 7 تاش هم مقولات نسبیه بهش میگن که عرض کردیم. متکلمین چون برای خودشون نظرات مخصوصی دارن و البته در آزادی نظر اینها بر حق هستن، علم وقف بر فلاسفه نیست، علم وقف بر مشائی نیست، وقف بر اشراقی نیست، یه متکلم اسلامی هم اجباری نداره که حتما نظریه مشائین را بپذیره، حتما نظریه اشراقیین را بپذیره، خودش صاحب نظره، البته باید دقت کنه که نظرش نظر عمیق و دقیق باشه، و اما صاحب نظر. متکلمین گویا مقولات عرضیه نسبیه را قبول ندارن مگر مقوله عین. متکلمین مقوله جوهر را قبول دارن، مقوله کم و کیف را هم قبول دارن، اما از مقولات 7 گانه نسبیه که عبارت باشه از این و متا، ایفعل و اینفعل، وضع و اضافه و جده که ملکم بهش میگن، از این 7 مقوله نسبیه عرضیه تنها مقوله این را قبول دارن، بقیه قبول ندارن. البته باز خود متکلمین، حالا بنده یادم نیست، در شرح تجرید هستش، در شرح تجرید مرموهای شعرانی هم ذکر شده که بعضیشون مثلا اعراض را نمیدونم 24 تا میشمارن، نظرات گوناگونی هست. خلاصه حالا این متکلمینی که حرکت را اینجور تعریف کردن، از مقولات 7 گانه نسبیه عرضیه تنها مقوله این به وجودش قائل هستن و قائلن، اون شش تا مقوله نسبیه عرضیه قائل نیستند، قبول ندارند. و این را عرض میکنم، پس مقوله این را قبول دارند، از مقولات هفتگانه نسبیه عرضیه که در تعریفش هم نسبت به کار برده میشه، تنها مقوله این را قبول دارن که نسبت و شیء الی المکان باشه، نسبت و شیء الی الحیز باشه، یا حصول و شیء فی الحیز باشه، این را قبول دارن. و مقوله این را کون میگن که هم وجود باشه. مثلا میگن که این یکی از مقولات عرضیه هست و نسبت هم درش به کار برده شده، و این یک مقوله عرضی است که چهار نوع مندرج در تحت او هست به نام اکوان اربعه: حرکت، سکون، اجتماع، افتراق. اینا الان اینجور میگن، نظرشون اینطوری است که مقوله این که یک مقوله عرضی هست و مقوله نسبی هست در خارج وجود داره، و این را اسمش کون گذاشتن و میگن این همون کون شیعه و وجود شیعه و دارای چهار نوعه که اکوان اربعه میگن. عرض میکنم که حالا البته چرا این رو اینا کون بهش میگن، اکوان اربعه مثلا میگن؟ این عبارت است از نسبت و شیء الی المکان، کون عبارت است از وجود شیء، و چرا اینجور میگن؟ میگن که این عبارت است از همون وجود شیء و چهار نوع هم داره که حالا عرض میکنیم انشاءالله. اولا که به این وجود و کون گفتن درست نیست. چرا؟ برای اینکه اولا موجودات مجرد وجود دارن، کون دارن، در حالتی که این ندارن، نسبت به مکان ندارن، نسبت به حیز ندارن، یعنی مکان و حیز ندارن تا نسبت به مکان و حیز داشته باشن. این یه دلیلی بر این که به این نباید کون گفت. موجودات مجرده کائنات هستند، کون دارن، وجود دارن، در حالی که مکان و حیز ندارن تا نسبت به مکان و حیز داشته باشن. این یکی هم این که ممکن است که مکان یه چیزی تبدیل پیدا میکنه اما وجودش تبدیل پیدا نمیکنه. زید اینجا هستش، میره تو مدرسه فیزیه، مکانش تغییر پیدا کرده، این تغییر پیدا کرده، برای که نسبت به این مکان داشت که حسینیه باشه، تغییر پیدا کرد، نسبت به مکان دیگری پیدا کرد، در حالی که وجودش هیچ تغییر پیدا نکرده. و اگر این همون وجود شی باشه، خب این که تغییر پیدا کرد، وجود شی هم باید تغییر پیدا بکنه، والون که تغییر پیدا نمیکنه. این یه اشکالی است بر متکلمین که این را کون میگن، اکوان اربعه میگن. این که یکی از مقولات عرضیه هستش، چهار نوع مندرج در تحت او هست به نام اکوان اربعه: حرکت و سکون و اجتماع و افتراق. بنده یادم هست که در معالم هم صاحب معالم علیه الرحمه در بحث این که آیا امر به شیء نهی از ضد میکنه یا نمیکنه، اونجا اسمی از اکوان اربعه برده شده که حرکت باشه، سکون باشه، اجتماع باشه، افتراق باشه. عرض میکنم این حال یه اشکالی بر اینها. و اما حالا تقریر حرف اینها، میگن این همون وجود شیء و چهار نوع مندرج در تحت این مقوله اینه که اینو کون بهش میگن. و اینجوری تقسیم میکنن، میگن که حصول الجوهر فی الحیز، چون جوهر هست که مکان داره، عرض به تبع جوهر دارای مکان و حیز میشه، ولی عرض که در آغوش جوهره، خودش که مستقیما مکان نداره، حیز نداره. پس جوهر میگن حصول الجوهر فی الحیز، حصول الجوهر فی المکان که همون عین باشه و اونها کون بهش میگن، حصول الجوهر فی الحیز یه مرتبه هست که با مقایسه او به جوهر دیگری است، یه مرتبه هست که با مقایسه او به جوهر دیگری نیست. و اون جایی که حصول الجوهر فی الحیز با مقایسه به جوهری هست، حصول الجوهر فی الحیز یا با مقایسه این جوهر به جوهر دیگری است یا با مقایسه این جوهر به جوهر دیگری نیست. و اگر چنانچه قسم اولی که حصول الجوهر فی الحیز با مقایسه این جوهر به جوهر دیگری شد، اینم بر دو قسمه، یا در زمینه حصول الجوهر فی الحیز با مقایسه این جوهر به جوهر دیگری جوری است که یه شیئی متوسط و میانه و حائل بین این دوتا جوهر هست یا چیزی حائل بین این دوتا جوهر نیست. اگر چنانچه حصول الجوهر فی الحیز با مقایسه به جوهر دیگری شد و شیء ثالثی هم بین این دوتا جوهر حائل شد، این حصول الجوهر فی الحیز که این باشه و به گفته اونها کون باشه بهش افتراق میگن. و اگر چنونچه حصول الجوهر فی الحیز با مقایسه به جوهر دیگری شد و بین این دوتا جوهر ثالثی حائل نشد، متوسط نشد، بهش اجتماع میگن. این حصول الجوهر فی الحیز بهش که این باشه که کون باشه به گفته اونها بهش اجتماع میگه. این دو قسم. و اگر چنونچه حصول الجوهر فی الحیز با مقایسه به جوهر دیگری نباشه، اونم دو قسمه. وقتی که حصول الجوهر فی الحیز که این باشه و کون باشه به گفته اونها با مقایسه به جوهر دیگری نشد، یا این حصول الجوهر فی الحیز مسبوق است به حصول این جوهر در یه حیز دیگری، یعنی قبلا در یه مکانی بوده بعد به این مکان آمده، یا مسبوق به حصول در حیز دیگری نیست. اگر حصول الجوهر فی الحیز با مقایسه به جوهر دیگری نباشه و مسبوق باشه به حصول این جوهر در حیز دیگری قبل از این حیز، قبل از این مکان، این بهش حرکت میگن. این حصول و شیعه، این جور از حصول و شیعه فی الحیز، این جور عین، این جور کون به گفته اونها بهش حرکت میگن. و اگر چنونچه حصول الجوهر فی الحیز با مقایسه به جوهر دیگری نباشه و مسبوق به حصول این جوهر در حیز دیگری هم نباشه، به اش سکون میگن. پس افتراق و اجتماع و حرکت و سکون که اینها اکوان اربعه به اش میگن، یعنی عینهای چهارگانه. پس حرکت به گفته متکلمین یک نوع از انواع عین میشه، عینم یه نوع از انواع عرض میشه. پس حرکت عبارت است از کون الاول فی المکان ثانی. گفتیم که حصول الجوهر فی الحیز اگر با مقایسه به جوهر دیگری نشد و مسبوق به حصول او در حیز قبلی بود، این حرکت نتیجتاً اینجور میشه که حرکت عبارت است از کون اول در مکان ثانی، این بهش حرکت میده. و سکونم میشه کون دوم در مکان اول، برای که سکون عبارت است از حصول الجوهر فی الحیز بدون مقایسه با جوهر دیگری و بدون مسبوق بودن به حصولش در حیز دیگری. پس سکون عبارت است از کون ثانی در مکان اول. کونم که گفته میشه به معنی اینه، به معنی حصول شیء فی الحیز. این حرفی است که متکلمین گفتن. عرض میکنم که این حرف، حالا اولا که اعراض نسبیه، ششتای از اعراض نسبیه که متکلمین انکارش کردن درست نیست و اونها مقولاتی هست که موجود در خارج هست و مقولات عشره. این یکی این که متکلمین این را کون میگن و وجود میگن درست نیست و این غیر از کون شیعه، غیر از وجود شیعه، موجودات مجرده وجود دارن و حال اون که این ندارن، این موجودات مبدل میشه، وجودشون مبدل نمیشه. اینم یکی هم این که حرکت را از مقوله این دانستن درست نیست، بلکه به گفته صدر المتعلیهین حرکت اصلا از سنخ وجوده و اگر حرکت از سنخ وجود شد نه جوهره، نه عرضه، نه کمه، نه کیفه، هیچینی و از سنخ وجوده، برای که ماهیت است که یا جوهره یا عرض. و اگر حرکت نحوه وجود شیء شد وقت داخل در هیچ مقوله ای نیستش، ما نمیتونیم بگیم حرکت اینه. این حرف متکلمین. عرض میکنم که حالا در اینجا در تعریف حرکت و سکون یه اولیت و ثانویتی به کار برده شد، برای اینها فرمودند که حرکت عبارت است از کون اول در مکان ثانی. در اینجا اولیت و ثانویت متضایفان هستند، مثل اولیت و آخریت که متضایفان هستند، اولیت و ثانویت متضایفانند و باید با هم متحقق باشند. یعنی اولیت، البته اولیت بدون ثانویت نمیشه، مثل فوقیت و تحتیت، مثل ابوت و بنوت، مثل اخوت و اخوت در اضافات متوافقت الاطراف و متخالفت الاطراف. اولیت بدون ثانویت نمیشه، ثانویت هم بدون اولیت نمیشه. المتضایفان متکافئان قوتن و فعلا. حالا که اینجوری شد، اینا میگن که حرکت عبارت است از کون اول در مکان ثانی. پس معلوم میشه کون دومی هم هست، کون اولی در مقابل کون دومی است و مکان دومی در مقابل مکان اولی است. در تعریف حرکت و سکون دو تا مکان باید باشه و دو تا کون باشه تا بگیم حرکت عبارت است از کون اول در مکان ثانی، و بگیم حرکت عبارت است از کون ثانی در مکان اول. پس هم در مورد حرکت، دو تا کون باید باشه، دو تا مکان باشه و دو تا کون باشه تا بگیم حرکت عبارت است از کون اولی در مکان دومی، و سکون هم عبارت است از کون دومی در مکان اولی. اینجوری است، اولیت و ثانویت متضایفانن، اولیت بدون ثانویت نمیشه، ثانویت هم بدون اولیت نمیشه. پس باید دو تا مکان باشه و دو تا، هم در مورد حرکت هم در مورد سکون، دو تا مکان باشه باید باشه و دو تا کون باید باشه. و حالون که اگر چنون چه یه جوهری، یه جسمی که جوهر هستش ساکن باشه، عرض میکنم مثل قله دماوند که ساکن هستش، البته حالا زمین متحرکه، چند جور حرکت داره او یه حسابی، اما این ساکن هستش. حالا که ساکن هست، در اینجا عرض میکنم که در مورد سکون در اینجا اصلا دوتا مکان نیستش، برای که قله دماوند که جوهریست و جسمیست و حصول در این، حصول در حیز پیدا کرده، حصول در مکان پیدا کرده و این برش عارض شده، نسبت و شیء الی المکان برش عارض شده، که از این مکانش حرکت نمیکنه. مکان دومی کجاست؟ تا ما بگیم که سکون عبارت است از کون ثانی در مکان اول. خب مکان اول که دومی نداره، یه مکان بیشتر نیست. سکون عبارت است از کون دوم در مکان اول، یه جسمی که ساکن هست در یه جا و هیچگاه حرکت نمیکنه، دیگه مکان دوم نداره. تا بگیم که کون دوم در مکان اول. آخه مکان اول که میگی، یه مکان ثانی هم میخواد، ولی اولیت صدق نمیکنه. این یکی. در مورد حرکت هم دو تا کون ممکنه نباشه. یه شیئی به مجرد این که در مکان دومی حاصل شد معدوم بشه. در اینجا دو تا کون نیست که بگید که کون اول در مکان دوم. اصلا دو تا کون نیست. دو تا مکان مثلا ممکنه باشه در مورد حرکت، اما بگیم حرکت از مکان اولی به مکان دومی که منتقل شد، همون کون اولی داشت و بعد معدوم شد، اصلا کون دومی براش پیدا نشد، شما میگید کون اول در مکان دوم، در حالی که کون اول کون دوم هم میخواد. اولیت ثانویت میخواد، متضایفان هستن. این چه جوریست؟ ممکنه شی از مکان اولی تا به مکان دومی منتقل شد، همون کون اولی داشت و بعد معدوم شد، کون دومی نیست.
کون اول و دوم به اعتبار آن اول و آن دوم؟
نه، همون آن حساب میکنیم. اولا آن یعنی چه؟ اولا آن یعنی چه؟ آن هم قابل تجزیه. اگر آن مقصود حضرت عالی از آن طرف زمانه، حالا در صفحه مقابلی میا بحث آن، اگر طرف زمانه نفاد زمانه، ببینیم چه جوری، حالا بعد بحثش میا انشاءالله، و اگرم جزئی از زمانه، باز جز اون جز هم قابل تجزیه هستش. چه جوری؟ این چطوری؟ این کون دوم نیست. در اینجا باید چه گفت؟ مرحوم حاجی میفرمایند که مقصود متکلمین از مکان اول و مکان دوم و همچنین کون اول و کون دوم، اعم از کون تحقیقیه و تقدیریه هست و اعم از مکان تحقیقیه و تقدیریه هست، تا تعریفشون و حرفشون درست باشه. مثلا در اونجایی که جسم یه جا هستش و حرکت نمی کنه و یه مکان هست، میگیم اگر ما فرض بکنیم مکان دومی براش فرضی تقدیری، یا در اونجایی که موجود تو کون اولی پیدا کرد معدوم میشه و کون دومی براش پیدا نمیشه، ما میگیم فرض میکنیم کون دومی براش. اگر کون دومی باشه، حرکت کون اولیست. اگر دو تا کون در مکان ثانی باشه، حرکت کون اولیست. حالا یه مرتبه هست که کون ثانوی هم هستش، یه مرتبه هست نیستش. و همچنین اگر چنونچه مکان دومی باشه، سکون عبارت است از کون دومی شی در مکان اولیش. اگر فرض بکنیم مکان دومی برای این جسم ساکن، در اونجا اگر فرض بکنیم کون دوم برای اون متحرکی که ممکن است در همون کون اول معدوم بشه، وقتی اولیت مکان در مورد سکون و اولیت کون در مورد حرکت اهم از تحقیقیه و تقدیریه گرفتیم، یه تعریف درست میشه و اشکالی هم وارد نمیشه. این حرف متکلمین در مورد حرکت. بعد ایشان بحث دیگری شروع می‌فرمایند و اون این هست که حرکت وابسته به شش چیز هستش و هر کجا حرکتی پیدا شد، در اونجا باید شش چیز باشه. اصلا حقیقت حرکت وابسته به شش چیز هستش. یکی علت فاعلی حرکت هست که محرک باشه، و یکی علت قابلی حرکت هست که متحرک باشه، که جسم باشه. پس علت فاعلی حرکت محرک بهش میگن، یعنی اعطا کننده حرکت، به وجود آورنده حرکت. یکی علت قابلی حرکت که این حرکت را بپذیره، اون متحرک بهش میگن، فاعل و قابل، این دو چیز. عرض میکنم که و یکی مبدأ یکی منتها، حرکت باید از یه جا آغاز بشه و به یک جا انجام بپذیره. یعنی اونجایی که حرکت از اونجا آغاز میشه و اونجایی که حرکت به اونجا منتهی میشه، مبدأ و منتها، اینم دو تا، این چهار تا. پنجمین چیزی که در مورد حرکت لازمه عبارت است از مسافت یا ما فی حکم المسافه که مقوله بهش میگن. مثلا هنگامی که انسان از اینجا به مدرسه فیزیگه میره، انسان متحرکه، محرکش هم نماز جماعت در مدرسه فیزیه، درس در مدرسه فیزیه، حضور در مجالس در مدرسه فیزیه، اونم محرکشه، البته محرک غایش. عرض میکنم که چون محرکم دوتا هست، محرک غایی و محرک فاعلی. حالا مبدأ حرکتم اینجا، منتهای حرکتم اونجا. محرک هرچه هست که حالا در اونجا گفته میشه که محرک باید غیر متحرک باشه تا برسه به محرک اصلی که حق تبارک و تعالی است. عرض میکنم اون محرک، متحرکم این جسم، این فاعل و قابل، مبدأم اینجا، منتها هم اونجا، این چهار تا. پنجمین چیزی که در مورد حرکت لازمه مسافت یا ما فی حکم المسافه، یعنی مقوله ای که حرکت درش واقع میشه. وقتی انسان از اینجا به مدرسه فیزیه میره، حرکت در چی واقع میشه؟ آیا چطور؟ در این، البته میخوام عرض کنم که در پنج مقوله حرکت واقع میشه، البته مشائین میگفتن در چهار مقوله حرکت واقع میشه که مقوله این باشه و وضع باشه و کم باشه و کیف. صدر المتعلیهین مقوله جوهرم اضافه کرده که در پنج مقوله حرکت واقع میشه، در اینجا در مقوله این حرکت واقع میشه. چنانچه اگر کسی قائل به حرکت جوهری باشه، حرکت میبینی در مقوله جوهر هستش. یا اگر چنانچه انسان از قیام به قعود رفت، حرکت در وضع او واقع میشه. یا اگر سیب از ترشی به شیرینی حرکت کرد، حرکت در کیف او واقع میشه. یا بچه‌ای که قدش کوتاه بود قدش بلندتر شد، حرکت در کم او، در کمیت او حرکت پیدا میشه. در این پنج مقوله. پس پنجمین چیزی که در مورد حرکت لازمه، اون چیزی است که حرکت در او واقع میشه. حالا مقوله جوهر باشه، مقوله کم باشه، کیف باشه، این باشه، وضع باشه. و اما ششمین چیزی که در مورد حرکت لازمه، اونی است که حرکت منطبق بر او میشه، که عبارت از زمانه. حرکت در یه زمانی، در یه ساعت، در دو ساعت، در یه دقیقه، در یه روز، اونی که حرکت منطبق بر او میشه، انطباق بر او پیدا میکنه حرکت. البته حرکت هم چون در قرر بعدی تقسیم میشه به حرکت قطعیه و حرکت توسطیه، حرکت قطعیه انطباق بر زمان پیدا میکنه، اما حرکت توسطیه به نفس انطباق بر زمان پیدا نمیکنه، بلکه به واسطه یه حرکت قطعیه انطباق بر زمان پیدا میکنه. بله، به یک تعبیر، البته زمان مقدار حرکته، و اگر دقت حسابی بشه حرکت و زمان و مسافت تقریبا میشه یه چیز، چون مسافت مکان نیست، مسافت اونیست که حرکت درش واقع میشه. حالا این بحثای مقداری شاید در صفحه مقابل این بحثا بیاید انشاءالله. و باستلاحن ای استلاح المتکلمین الحرکت اول الاکوان ای الکون الاول للمتحرک عند الحصول له فی المکان الثانی. سومین تعریفی که برای حرکت شده از طرف متکلمین تعریف شده، و به اصطلاح متکلمین حرکت عبارت است از اول الاکوان عند الحصول فی المکان الثانی، یعنی کون الاول فی المکان الثانی. حرکت عبارت است از اول اکوان، کونم به معنی اینه، یعنی کون اولی که حاصل میشه برای متحرک در وقت حصولی که پیدا میشه برای اون متحرک در مکان ثانی، همون کون اول در مکان ثانی. میگن حرکت اینه، اون کونی است، اون عینی است، اون عین اولی است که برای متحرک پیدا میشه در وقتی که حصول و تحقق پیدا میشه برای متحرک در مکان دوم. کما ان السکون عندهم هو الکون الثانی فی المکان الاول، چنانچه سکون هم به نظر متکلمین عبارت است از کون دوم در مکان اول. فالجسم فی کل حد من حدود المسافه اذا کان له کون واحد و یکون کونه الاخر فی حد آخر اتصف بالحرکه. پس جسمی که متحرک است در هر حدی از حدود مسافت، یعنی در هر جزئی از اجزای مسافت، اگر چنون چه براش یک کونی باشه و کون دیگرش در حد دیگری و در جزء دیگری از مسافت باشه، متصف به حرکت میشه. یعنی در یه حد دو تا کون پیدا نمی کنه تا کون دومی در مکان اولی بشه سکون، بلکه در هر جزئی از مسافت و در حدی از حدود مسافت یک کونی داره. مثل این که در هر جزئی هم کون اولی داره که حرکت باشه. پس جسم در هر جزئی از اجزاء مسافت اگر براش یک کونی باشه و کون دیگرش در حد و جزء دیگری از مسافت باشه، متصف به حرکت میشه. میگن این جسم متحرک. و اذا کان له فی حد واحد کونان اتصف به سکون. و اگر چنون چه جسم براش در یه حدی و در یه جزئی از اجزای مسافت دو تا کون باشه، متصف به سکون میشه. به این جوری که فکونه الاول هو الحرکه، فکونه الاول هو الحرکه و کونه الثانی هو السکون. اگر چنون که جسم در یه حدی و یه جزئی از مسافت دو تا کون پیدا کرد، کون اولیش میشه حرکت و کون دومیش میشه سکون. حالا به این و اولیت الکون فی الحرکه که اولیت المکان فی السکون اعم من التحقیقیت و التقدیریه، این جواب از سؤال مقدری و از اشکال مقدری است، چون اولیت و ثانویت متضایفانن. و اولیت کون در مورد حرکت که میگیم الحرکتو کون الاول فی المکان الثانی، مانند اولیت مکان در سکون که میگیم سکون عبارت است از کون دوم در مکان اول. و اولیت کون در حرکت مانند اولیت مکان در سکون، این اولیت اعم است از اولیت تحقیقیه که ثانویت هم داشته باشه، ثانویتش متحقق باشه، اعم است از اولیت تحقیقیه که ثانویت محققه داشته باشه، و اولیت تقدیریه که ثانویت متحقق نباشه، چنانچه عرض کرد. غرر فی توقفها علی امور، در این غرر بیان میشه متوقف بودن و وابسته بودن حرکت بر امور ششگانه. دعت ای استدعت الحرکت و امورن ستتن، هر حرکتی مقتضی شش چیز است. اولها مقولتون تقع فی هل حرکتو، اولش مقوله که مسافت هم گاهی در حرکت‌های عینی تعبیر به مسافت میشه. اولی از اون شش امر مقوله ای، مسافتی که واقع میشه در آن مقوله حرکت، که البته بحثش هم میاد. و ثانی ها و ثالث ها علتین، فاعلیتین و قابلیتین. البته علتین که اینجا ملاحظه میفرمایید که منصوب هستش، به خاطر اینکه در شعر دعت مقولتن و علتینی مفعول برای دعته، در اینجا لفظش مراده. دومی و سومی از اون شش امر عبارت است از دو تا علت، که علت فاعلی باشه که محرکه، و علت قابلی که متحرکه. متحرک جسم مقوله‌ای که حرکت درش واقع میشه، یا عین این جسمه، یا وضع این جسمه، یا کمه، یا کیفه، یا جوهر. و رابعها الوقت، اون وقتی که حرکت منطبق بر او میشه. ثم خامسها و سادسها المتقابلین هما المبدأ و المنتها. پنجمین و ششمین امری که حرکت وابستگی به اونها داره عبارت است از متقابلین، که اون متقابلین هم عبارت است از مبدأ حرکت و منتهای حرکت. حالا ای به یه تعبیر که ایجوری بگیم، عرض میکنم که بگیم مثلا مقولتون مقوله و علتین و وقت و متقابلین ایجوری. حالا بگه که عبارت دیگری که مختصرتر باشه و همش هم جار و مجرور باشه، عرض میکنم که در بعد از تکبیر پنجمی از تکبیرات افتتاحیه نماز چهار تا جار و مجروره که قیامت میکنه. منک و بک و لک و الیک، یه دعایی هست که مرحوم ثقة المحدثین مرحوم شیخ عباس قمی اعلی الله مقامه الشریف در مفاتیح هم ذکر فرمودن بعد از تکبیر پنجمی از تکبیرات افتتاحیه، لبیک و سعدیک و الخیر فی یدیک و شر لیس الیک، منک و بک و لک و الیک، قیامت لبریز از معارف این چهار تا جار و مجرور. عرض میکنم یه روز مرحوم آیت الله مطهری قدس سره القدوسی در خدمت علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف یه جمله از دعا از ایشون سوال میکردن که این معنا چه هست. خلاصه دعاهایی که در کتب ادعیه شیعه هست لبریز از معارف، مملو و از معارف، موج میزنه، معارف موج میزنه. عرض میکنم که حالا در اینجا، حالا هر کسی بخواد این شش چیز را به صورت جار و مجرور در بیاره، ایشون میفرمایند به تعبیر دیگری هم همینها را ما در شعر گفتیم. ثم اشرنا بکلمت من البیانیه الى عبارات اخرى لها مختصرت بعضها من مستلحنا علیها. سپس اشاره کردیم به شعرمون با کلمه من بیانیه به یک عبارات دیگری برای این شش چیز، که عبارات مختصری هست به صورت جار و مجرور هستش، که بعضی از اینا از چیزهاییست که اصطلاح خود ما ایشون میفرماین هست. مثلا حدوث اسمی که ایشان در باب حدوث و قدم میفرمودن که اصطلاح خود ماست، ابتکار خود ماست. به قولنا اشرنا، اشاره کردیم به قولنا، من ما بهی، این من ما اگر با هم نوشته مثل این که اشتباهه، من ما بهی، ما بهی یکی، ما منه دوتا، ما الیه ستا، ما فیه چارتا، ما انه پنجتا، ما علیه ششتا. ما با یک جار و مجرور. مما تلبس به الحرکتو، که این چیز عبارت باشه از ما به الحرکه، که ما به الحرکه یعنی ما تلبس به الحرکه، که همون موضوع باشه، همون متحرک باشه، همون علت قابلی باشه. آخه ما بهی که ایشون فرمودن، ما بهی میخوان بگن و مقصودشون همون متحرک باشه، همون جسم باشه، همون علت قابلی باشه. میفرمان که ما بهی، ای ما تلبس به الحرکه، چی متلبس به حرکت شده، چی یا حرکت متلبس به او شده، با او خلاصه متصف به حرکت شده، او همون موضوعه، همون جسمه، عبارت است از همون علت قابلی. حالا ما بهی که میگن، یا میگن که ما بهی که گفتیم یعنی مما بهی طلب، مما تلبس به الحرکه، یا اینجوری، یا ما بهی که ما میگیم و مقصودمون علت قابلیه که متحرک باشه، برای که متحرکم یه نحو سببیت نسبت به حرکت داره، پس میتونیم به متحرکم ما به الحرکه بگیم. چرا؟ برای یه نحو سببیت داره که سببیت قابلی باشه، ولو سببیت قابلی سببیت ناقصه است در مقابل سببیت فاعلی. که اون شش چیز حالا به عبارات دیگر، مما تلبس به الحرکه، که عبارت باشه از متحرکی که تلبس به اون متحرک حرکت، او ما به سعی، این حالا ما متحرک ما به الحرکه بهش گفتیم، یا به خاطر اینه که تلبس به الحرکه، از این نظر بهش ما به الحرکه میگیم، او ما به سبب هل حرکت و سببیت ناقصتن، یا به متحرک ما به هل حرکت میگیم به خاطر این که متحرک چیزی است که به سبب او حرکت متحقق میشه، اما یه سببیت ناقصه ای، از الموضوع و سببان قابلیون لها، موضوع و متحرک سبب قابلی حرکته و سبب قابلی سبب ناقصه ای هست، سبب حسابی سبب فاعلی است که محرک میشه. خب حالا ما بهی، یکی ما بهیه که عبارت از همون متحرک باشه، و مبتدا منه الحرکه که همون مبدع باشه، و منتها الیه الحرکه که منتها باشه، این سه تا، و ما وقع فیه الحرکه که همون مقوله باشه، که همون مسافت باشه، و ما صدر عنه الحرکه که محرک باشه، علت فاعلی باشه، و من طبق علیه الحرکه که زمان باشه، و اونی که پس ما بهی، ما منه، ما الی، ما فیه، ما عنه، ما علی، این ششتا به این عبارت. خلاصه و من طبق علیه الحرکه، و اونی که حرکت برش منطبق میشه که عبارت از زمان باشه. حالا عرض کردیم که حرکت قطعیه و توسطیه که در قرار بعدی بحثش میاد، حرکت قطعیه منطبق بر زمان میشه. یعنی چه؟ یعنی تمام حرکت قطعیه در تمام زمانه و جزء حرکت قطعیه در جزء زمانه، این معنی انطباق. و اما حرکت توسطیه به نفسه به نحو انطباق در زمان واقع نمیشه، اما به واسطه یه حرکت قطعیه به نحو انطباق هم در زمان واقع میشه. چجوری؟ حرکت توسطیه عبارت است از کون المتحرک بین المبدع و المنتها، تمام حرکت توسطیه در تمام زمان واقع میشه و تمامش در جزء زمانم واقع میشه، پس الان نحو الانطباق نیستش. بنابراین حرکت قطعیه منطبق بر زمان هست، حرکت توسطیه به نفس منطبق بر زمان نیست، اما به برکت حرکت قطعیه منطبق بر زمان هست. و من طبق علیه الحرکه، و ششمین امر اونیست که منطبق میشه برش حرکت که زمان باشه، انکانت به معنی القط فظاهرون انها فی الزمان علا وجه الانطباق، و انکانت به معنی توسط فلانها لا یخلو من قطع ذالک القطع مطابق للزمان. اگر حرکت به معنای حرکت قطعیه باشه، روشن است که حرکت در زمان واقع میشه، به نحو انطباق هم واقع میشه، تمام حرکت در تمام زمان و جزء حرکت در جزء زمان. و امکانت به معنی توسط، و اگر حرکت به معنای حرکت توسطیه باشه، چی جور به نحو انطباق در زمان واقع میشه؟ چون شما منطبق علی فرمودید، حرکت توسطیه چطور انطباق با زمان پیدا میکنه؟ ایشون میفرمان بله، به واسطه قطعیه انطباق بر زمان پیدا میکنه، اما به نفسه نه. و اگر حرکت به معنای حرکت توسطیه باشه، به خاطر این که حرکت به خاطر این که اون حرکت توسطیه که خالی از حرکت قطعیه نیست. هر کجا حرکت توسطیه باشه حرکت قطعیه هم هست، و حرکت قطعیه هم همون حرکت توسطیه هست با نسبتش به اجزاء مسافت که حالا بحثش میاد. به خاطر این که حرکت توسطیه که خالی از حرکت قطعیه نیست، که اون حرکت قطعیه مطابق با زمانه و منطبق با زمانه، پس حرکت توسطیه هم به خاطر این که در آغوش حرکت قطعیه هست، یا حرکت قطعیه در آغوش حرکت توسطیه هست و حرکت قطعیه منطبق با زمانه، توسطیه هم منطبق با زمان میشه. کما قال الشیخ، چنان که ابن سینا گفتن، فإن الحركه التوسطيه ليست آنيه ولا زمانيه على وجه الانطباق بنفسها. حرکت توسطیه نه در آن واقع میشه که طرف زمان باشه و نه در زمان واقع میشه بر وجه انطباق، البته در زمان واقع نمیشه. حرکت توسطیه در آن واقع نمیشه به وجه انطباق، در زمانم واقع نمیشه علاوه وجه الانطباق به نفسه، البته به نفسه به نحو انطباق در زمان واقع نمیشه، اما به برکت حرکت قطعیه به نحو انطباق هم در زمان واقع میشه. بل زمانیتن علا انها توجد و فی کل جزء و حد فرز فی زمان وجودها، بلکه دقت بفرمایید، بلکه حرکت توسطیه، البته حرکت توسطیه به برکت حرکت قطعیه علا نحو الانطباق در زمان هست، اما به نفسه زمانی هست، اما لا علا وجه الانطباق، به این معنا که تمامش در تمام زمان و تمامش در جزء زمان هم واقع میشه. شیخ گفتن که بلکه حرکت توسطیه زمانی است به این جوری، به این جوری یعنی لا ولا الا على وجه الانطباق، ای بل زمانیتن یعنی بل زمانیتن به نفسها لا على وجه الانطباق، بلکه حرکت توسطیه به نفسه زمانی است، بنابر این که این حرکت توسطیه موجود است در هر جزئی و حدی که فرض بشه در زمان وجود این حرکت، تمام حرکت توسطیه در تمام زمان هست، تمام حرکت توسطیه در جزء زمان هم هست، این هر جزء ببخشید در جزء مسافت و در جزء زمان هم هست، این دو ساعتی که ماشین از اینجا به تهران میره، در هر جزئی از زمان که حساب بفرمایید حرکت توسطیه هست، یعنی کون المتحرک بگید. نه نه، حرکت قطعیه اینجوری نیست. حالا ملاحظه، حالا حرکت قطعیه و توسطیه که بیان شد، نه حرکت قطعیه تمامش در تمام زمانه و جزئش در جزء زمان، حرکت توسطیه تمامش در تمام زمان هست، تمامش در جزء زمان هم هست. چرا؟ برگه حرکت توسطیه عبارت هست از اون حالت لغزندگی متحرک، کون المتحرک بین المبدأ والمنتهی، در دقیقه اولی هست، در دقیقه دومی هست، در سومی هست، در چهارمی هم هست. پس حرکت توسطیه به نفسه در زمان واقع میشه لا علا وجه الانطباق، اما به برکت حرکت قطعیه در زمان واقع میشه علا وجه الانطباق. و صلی الله علی محمد و آل محمد.